بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يوقنون. در تشریح شرایط بهره‌برداری از قرآن، چه قرآن برای متقیان نافع است، اموری گذشت که اینها تشریح ابعاد تقوا بود. بعد تقوای اعتقادی و تقوای عبادی و تقوای مالی. در تقوای اعتقادی بیانی را اجمالا فرمود که یؤمنون بالغیب، همون بیان را هم در این بخش مقداری تفصیلا ذکر میکنم و در سایر آیات همین سوره و دیگر سور بازتر بیان میکنم. راجع به تقوای عبادی و مالی تا حدودی بحثش گذشت، اما در تتمه بحث راجع به تقوای اعتقادی به مسئله اعتقاد به وحی و نبوت میرسیم. نبوت دو قسم است، یک نبوت عام است و یک نبوت خاصه. نبوت عام آن است که مخصوص به یک پیامبر معین نیست. اصل ضرورت وحی و رسالت مطرح است و اینکه خدای سبحان برای هدایت بشر از راه وحی اونها را تربیت میکند و بشر بدون پیامبر و وحی نمیتواند به سعادت راه یابد. نبوت خاصه آن است که مخصوص به انبیای معین است، مثل آنچه که بر موسی کلیم، عیسی مسیح علیه السلام و همچنین آنچه که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. در این قسمت فرمود متقیان که دارای تقوای اعتقادیان، گذشته از اعتقاد به توحید، اعتقاد به وحی و رسالت هم دارند. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، یعنی به کل وحی اینها مؤمنند، خواه وحی که بر شما نازل شد، خواه وحی که بر انبیای پیشین نازل شد. این معنا را که متقیان و مؤمنین واقعی بر مطلق وحی صحه می‌گذارند و به مطلق وحی ایمان می‌آورند، در همین سوره بقره در پایانش به این صورت آمده است که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. آنگاه فرمود کلون آمنه بالله و ملائکتی و کتبهی و رسوله، یعنی چه پیامبر و چه امت، هم به خدا، هم به فرشتگان خدا، هم به کتابهای خدا، هم به آورندگان کتابهای الهی به نام مرسلین ایمان می آورند. و حرف اونها این است که لا نفرق بین احد من رسوله، ما بین هیچی که از انبیا فرقی نمی گذاریم، همه حقن و از طرف خدای سبحان آمدن. گرچه اینها دارای درجات گوناگونن که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ولی اصل این که وحی من جانب حق خداست و حق است و ایمان دارن، در این جهت بین انبیا فرقی نیست. این بیانی که خدا از زبان مؤمنین نقل کرد که سخن مؤمنین این است لا نفرق بین احد من رسله، یعنی ما هیچ فرقی نمی گذاریم، به حقانیت همه معتقدیم. و اما اون بیانی که خود خدا درباره انبیا فرمود، اون راجع به تفاوت درجات انبیاست که فرمود تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعضهم. این فضلنا بعضهم علی بعضهم بر اساس حقانیت همه تنظیم شده است، یعنی با اینکه همه حقن ولی درجاتشون فرق میکنند. اون تفضیل درجات است، نه اینکه اینها در حق و غیر حق با هم فرق دارن. پس یک جا سخن از آن است که همه حقن لا نفرق بین احد من رسله، یک جا سخن از تفاوت درجات خود مرسلین است که خدا فرمود تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. پس مؤمنین و متقیان کسانی هستند که به وحی عام و خاص معتقد باشند و به حقانیت همه اینها ایمان بیاورند. این معنا را گذشته از اینکه در پایان سوره بقره تبیین فرمود، در همون آیه 176 که بحث‌های قبلم در اون زمینه بود مبسوطاً بیان کرد که فرمود ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکة والکتاب و نبیین، که این در حقیقت ایمان به وحی مطلق و مقید است، ایمان به نبوت عامه و خاص است. و از طرف دیگر اگر کسی به قرآن ایمان آورد، یعنی این جمله والذین یؤمنون بما انزل الیک در باری او صادق بود، او یقیناً به حقانیت همه انبیا و وحی‌های پیشین ایمان دارد، زیرا قرآن از چند نظر راجع به حقانیت انبیا پیشین سخن گفت، اما از این جهت که انبیا پیشین هم اسلام آوردند و قرآن هم اسلام آورد، اگر کسی به حقیقت قرآن ایمان داشته باشد به حقیقت انبیا و وحی پیشین ایمان دارد، این روشن است. زیرا انبیا پیشین هم غیر از اسلام دین دیگر نیاوردند، چون ان الدین عند الله الاسلام، و قرآن هم که اسلام آورد، پس اگر کسی به قرآن ایمان آورد به همه وحی‌های انبیا پیشین ایمان آورد در باره اصول و خطوط کلی بنارد. و از طرف دوم، راه دوم، قرآن که آمد حرف همه انبیای پیشین را تصدیق کرد به عنوان مصدقاً لما بین یدی. اگر کسی به قرآن ایمان آورد یقیناً به انبیای پیشین هم مؤمن است، زیرا قرآن مصدق کتب گذشتگان است. روی حرف انبیای پیشین علیهم السلام صحه می‌گذارد. پس اگر کسی به قرآن ایمان آورد به حقانیت کتب انبیای پیشین هم ایمان آورد. راه سوم آن است که قرآن مبسوطاً درباره انبیا بحث کرد به عنوان تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، بسیاری از انبیا را مبسوطاً در قرآن بیان کرد. به رسول خدا خدای سبحان می‌فرماید ما کنت ثاویاً فی اهل مدین، تو در مدین نبودی ولی جریان این است، ما کنت بجانب طور، تو در هنگام طور نبودی، جریان وحی یابی موسی کلیم این است، و ما کنت لدیهم اذ یختصمون ایهم یکفل مریم، تو در هنگام تکفل سرپرستی مریم نبودی ولی جریان قرعه از این قرار بود. کل این خصوصیت ها را بیان کرد. بعد فرمود تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک. اونگاه فرمود انبیا و مرسلین دو قسمن، ادی هستن که من هم من قصصنا هم علیک و من هم من لم نقصص هم علیک. بعضی ها ما قصه اینها را مبسوطن بیان کردیم و قصص بعضی ها مبسوطن نیامده. پس با این سراح میتوان ثابت کرد اگر کسی به قرآن ایمان آورد حتما به حقانیت کتب و انبیای پیشین هم ایمان آورد. یکی این که همه اسلام میآورند، چون ان الدین عند الله الاسلام. یکی این که قرآن بل اجمال روی حرف انبیا صحه میگذارد به عنوان مصدقا لما بین یدی. یکی این که در متن قرآن جریان بسیاری از انبیا مبسوطا آمده است که منهم من قصصناهم علیک و منهم من لم نقصصنا علیک. پس اگر کسی به قرآن ایمان آورد یقیناً به حقانیت انبیای پیشین هم ایمان می آورد، ولی برای اهمیت مطلب او را علاحده ذکر کرد. فرمود یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبل کرد. این که ملازم فرمود در مظاهر دینی ما احترام به انبیای پیشین تثبیت شده است به خاطر همین است. اگر در مشاهد مشرفه انسان به حضور ولی از اولیای الهی بار میابد و عرض ادب میکند، اول از آدم شروع میکند، به پیشگاه اونها عرض ادب میکند تا به اون ولی از اولیای الهی برسد. این نشانه ایمان به ما انزل من قبل است که انسان بر حقانیت همه اونها صحه میگذارد و نسبت به همه اونها عرض ادب میکند. منتها تفاوتی که بین این دو مطلب هست، یکی ایمان به ما انزل الیک و یکم ایمان به ما انزل من قبلک، اینه که در باره ایمان به اون چه قبل نازل شد ایمان اجمالی کافی است، ولی در باره اون چه که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد ایمان اجمالی کافی نیست، چون انسان موظف است، مکلف است با جمیع خصوصیات و احکام را یاد بگیرد که عمل کند. البته بعضی از درجات معارف ایمان اجمالی کافی است، بعضی از اموری که عملی نیست، محل ابتلای عملی نیست، فقط جنبه علمی دارد، اون هم معرفتش بر همه لازم نیست. ولی نسبت به احکام چون محل ابتلاست، معرفت تفصیلی لازم است چون عمل تفصیلی لازم است، و نسبت به غیر احکام معرفت اجمالی کافی است یا برای بعضی تفصیلا برای بعضی اجمالا، علی حال شناخت تفصیلی همه احکام بر همه مکلفین لازم است، ولی شناخت تفصیلی حکم و معارف به طور تفصیل بر همه لازم نیست. یقین که داشته باشد کافی است برو اجمالا، اما به طور گسترده بحث بکند درباره اسمای حسنای خدای سبحان، اونطوری که در پایان سوره 8 آمده است بحثی مفصل درباره اسمای حسنای سبحان بکند، اینها البته برای توده مردم لازم نیست. یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. در برابر این گروهی بودن که به عنوان کفار و منافق خواهد آمد که اینها عدو خدا و ملائکه و جبرئیل و امثال ذلک بودن. من کان عدو لله و ملائکته و جبریل و میکال، که عده دشمنان فرشتگان حق بودن. اما مؤمنین کسانی هستند که به حقانیت همه این معارف صحه میگذارند و ایمان میآورند. مطلب بعدی راضی به این است که یؤمنون بما انزل الیک مخصوص به قرآن نیست. اون چه که بر قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، متقیان ایمان دارند، خواه به صورت قرآن باشد، خواه به صورت حدیث قدسی باشد، خواه به صورت روایت های دیگر. بسیاری از معارف است که رسول خدا از راه فرشته وحی به عنوان حدیث دریافت کرد، اون رو هم انسان باید ایمان بیاورد. مثلا حضرت فرمود ان الروح القدس نفث فی روعی ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها. فرمود روح قدس در جانم دمید این مطلب را، هیچ کسی نمی میرد مگر اینکه روزی خود را استیفا کند. خب این مما انزل الله علی قلب رسول است و ایمان به اینم لازم است. اینکه احکام را، جزئیات را خدای سبحان بر قلب رسول خودش صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد، ایمان او واجب است. اگر گفته شد احکام دو قسم است، بعضی فرض الله است بعضی فرض النبی، نه به اون معناست که نبی من انده چیزی می افزاید. نبی مسدد است به لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، و همچنین ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بنابراین هر چه به عنوان دین از رسول خدا شنیده می شود، این مما انزله الله علی قلبه خواهد بود، خواه به صورت قرآن بازگو بشود، خواه به صورت حدیث، چون هر دو حکم الله است، خواه به عنوان فرض النبی، خواه به عنوان فرض الله. فرض النبی و فرض الله هر دو فرض الله است، چون شارع حقیقی خدای سبحان است، خداست که باید برای انسان وظیفه تعیین کند. بنابراین ما انزل الیک هم شامل قرآن می شود، هم شامل احادیثی که بر قلبش نازل شده است. و این ما انزل الیک نه تنها به اون معناست اون چه که نازل شده است و در عالم طبیعت به صورت لفظ در آمده است و تو عقد کردی، بلکه هر چه هم که رسول خدا بالا برود و معراج داشته باشد و در معراج دریافت بکند، باز هم مما انزل الله علی رسوله است. بیان ذالک این است که گرچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عروج کرده است، بالا رفته است، گرچه از زمین در اون معراج به آسمان‌ها و مدارج و معارج راه یافته است، اما هر چرا هم که اونجا دریافت کرده است، باز اون هم مما انزل الله علی رسوله است. چرا؟ چون گرچه حضرت از سطح زمین و از عالم طبیعت و امثال ذلک سفر کرد، نسبت به ما عروج است، ولی باز وقتی در برابر وحی قرار میگیرد، اون وحی باید تنزل کند تا او بیابد، از مبدا وحی تنزل کند تا او بیابد، خواه در مرحله نازله وحی را بگیرد، خواه در مرحله عالیه، در هر دو حال تنزل یافته از خدای سبحان است. منتها در اون مرحله واسطه کمتر است یا واسطه نیست، ولی علیه حال وحی تنزل می کند، به صورتی در می آید که حضرت می بیند و می فهمد. در اون مرحله‌ای که انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، باز اونجا هم مسئله تنزل است، باز مسئله مما انزله الله علی قلبه است. این دعایی که در پایان سوره بقره نازل شد، گفتن این دعایی را مشافهتن در لیله معراج رسول خدا تلقی کرده است. این دعایی آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه، این دعایی را در معراج رسول خدا مشافهتن بدون واسطه تلقی کرده است. این تلقی نبو معناست که این آیه مما انزله الله نیست، برای اینکه حضرت بالا رفته است، آیه پای نیامده. برای اینکه گرچه حضرت نسبت به زمین و اهل زمین بالا رفته است، ولی بالاخره و هر جا هم که برود تا حق تنزل نکند سخنانش، رسول خدا دریافت نمی کند. پس کل قرآن و کل احادیث، خواه اون چه که در سطح طبیعت تنزل کرده، خواه اون چه را که رسول خدا ترقی کرده است و یافته است، هر دو مما انزله الله علی رسول الله است و هر دو را این شامل می شود. چون اونجا شک بردار نیست، خود الفاظ نشون می دهد و اون دید شک نیست. وقتی از معصوم علیه السلام سوال کردن که چگونه رسول خدا می فهمد پیامبر شده است، فهمد یوفق فقوله، انسان به یک موتنی می رسد که باطل در اونجا نیست. وقتی باطل در اونجا نبود، شک هم در اونجا نیست. در بحث‌های قبل نمونش گذشت، انسان وقتی در عالم طبیعت به سر می‌برد، چون در عالم طبیعت حق است و باطل، نسبت به یک فرد ثالث شک می‌کند که آیا این فرد ثالث از حق است یا از باطل. ولی اگر به یک موطن رسید که جز حق چیزی در اون موطن نبود و باطل در اون موطن اصلا وجود نداشت، او هر چه ببیند جزم دارد که حق است، زیرا شک فرع بر وجود باطل است. اگر جای هم باطل بود هم حق، درباره فرد سوم انسان شک میکند که آیا از قسم حق است یا از قسم باطل. اگر انسان به جای رسید که شیطان در اونجا راه نداشت، یعنی به مرز اخلاص راه، که دست شیطان به مرز اخلاص نمیرسد، وقتی شیطنت اونجا راه نداشت، باطل اونجا راه ندارد. وقتی باطل اونجا راه نداشت، انسان هر چی میبیند جزم پیدا میکند که حق است، خواه از نزدیک ببیند خواه از دور. مثلا اگر در یک کتابخانه جز قرآن کتاب دیگر نباشد، انسان هر کتابی از دور یا نزدیک ببیند یقین دارد قرآن است. ولی اگر در یک کتابخانه غیر از قرآن یک کتاب دیگری هم بود، انسان از دور یک کتابی را دید، شک میکند که این قرآن است یا غیر قرآن. اصولا شک در جایی است که دو قسم باشد، تا انسان در فرد ثالث شک کند که از قسم اولش یا قسم دوم. و اگر شیطنت در مقام اخلاص راه ندارد و رجیم شده است، شیطان از اونجا طرد شده است و سرکوب شده است، اگر انسانی به اون مرحله رسید هیچ شک نمی کند، اونگاه در همه خصوصیاتش جزم دارد، چی حدیث است و چی قرآن است، چه آیه را کجا بیان کند و چه حدیث را کجا تبیین کند، همه و همه مقطوع خواهد بود. بله، اون باید در سوره انعام بحث بشود که آیا منظور کتاب مبین قرآن است یا کتاب مبین چیزی دیگری است. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، آیا قرآن است یا کتاب تکوین است. و البته اگر چون که منظور اون کتاب مبین قرآن باشد، قرآن یک اصول کلیه دارد و یک فروع جزئیه. اون اصول کلیه را خود متعرض است و فروع جزئیه را به عنوان شریعت و منهاج به وسیله فرشته بر رسول خدا تبیین می کند. اونا فروع قرآن هست، نه اینکه محتوای مستقیم قرآن کریم باشند. بنابراین اگر کسی به ما انزل الی رسول ایمان دارد، به جمیع اون چه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مؤمن است، خواه حضرت بالا رفته باشد و گرفته باشد، خواه فرشته وحی تنزل کرده باشد و آورده باشد، همه و همه مما انزله الله است. زیرا تا از ذات اقدس اله فیضش تنزل نکند، احدی به او دسترسی ندارد، خواه به صورت ترقی در معراج، خواه به صورت تنزل در حال عادی، خواه مل واسطه دریافت کند، خواه بلا واسطه. مرحوم ابن باویه قومی رضوان الله در کتاب شریف توحید صدوق نقل میکنم که زراره ظاهرا از امام صادق سلام الله علیه میپرسد ما تلک الغشیه التي كانت تصيب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. عرض کرد این که نقل کردن گاهی یک غشیه و یک مدهوشی حضرت را فرا میگرفت این چی بود؟ امام ششم سلام الله علیه طبقی نقل فرمود ذاکه ذا تجلل الله له و اذا لم یکن بینه و بین الله سبحانه و تعالی احد. تمود زراره اون حالتی که شنیدی رسول خدا غشیه می گرفت، مدهوش می شد و از خود بی خود می شد، اون وقتی بود که خدای سبحان برای او تجلی می کرد و اون وقتی بود که بین خدای سبحان و رسول خدا احدی واسطه نبود، فرشتهی واسطه نبود. این عالی ترین مقام قرب رسول خداست و در اون حال هم هرچه باز دریافت می کند تنزل یافته کلام حق است. و معنای تنزل این نیست که تجافی باشد. تنزل گاهی به صورت تجلی است، گاهی به صورت تجافی. در تنزل های مادی مثل اینکه قطرات باران از بالا تنزل می کند یا جسمی از بالا تنزل می کند، این با تجافی همراه است. تنزلی که با تجافی و مادیت همراه باشد لازمش آن است این شی وقتی در مرحله بالاست در مرحله پایین نیست، وقتی هم که مرحله پایین آمده در مرحله بالا نیست. مثلا قطرات باران که تنزل می کنند چون به صورت تجافی است، وقتی این قطره باران بالاست دیگر در زمین نیست، وقتی به زمین آمد دیگر در بالا نیست. این رو می گویند تنزل به نحو تجافی که تنزل مادی است. یک وقت تنزل به نحو تجلی است نه تجافی. همین بیانی که الان به وسیله زراره از امام صادق سلام الله علیه ما رسیده است. تنزلی که به نحو تجافی باشد یعنی اون مطلب حقیقی که در موطن خود موجود است او پایین نمی آید، او همواره در موطن خود هست، بلکه رقیق می شود. مرحله نازل او به صورت لفظ در می آید تا قابل گفتن و نوشتن و شنیدن و خوندن باشد تا دیگران با او در ارتباط باشند. این را میگن تنزل به نحو تجلی. مثلا اگر یک عالم و محققی یک مطلب عقلی را در عقله خود تحقیق کرده است، اگر خواست اون مطلب را برای کسی بیان کند با قلم یا با بیان، اون مطلب عقلی را از عقله تنزل میدهد. تنزل میدهد نه یعنی از جانش و از عقلش اون مطلب را بیرون می آورد به صورت گفتار یا نوشتار در می آورد، بلکه اون مطلب را بعد از تعقل در مرحله قوه خیال ترسیم می کند که اون مطلب عقلی را به صورت فارسی بیان کنم یا عربی. برای او یک مقدمه ذکر می کنم، دو دلیل ذکر می کنم، یک خاتمه مثلا. این را از مرحله عقله یک درجه تنزل داد در مرحله خیال آورد تنظیم کرد. اونگاه اون چرا که در مرحله خیال تنظیم کرد به وسیله قلم یا وسیله زبان برای دیگران بیان میکند و میگوید اون چرا که من فهمیدم برای شما گفتم، نه یعنی اون چرا که در عقله دارم پایین آوردم و دیگر در عقله من چیزی نیست، بلکه او را تنزل دادم به صورت لفظ در آوردم که قابل گفتن و نوشتن شده است تا دیگری بشنود و بخواند. این یک نحو تنزل است به نحو تجلی. اون اولی یک نحو تنزل است به نحو تجافی. قرآن که تنزل میکند نه اون طوریست که باران تنزل میکند. خدا باران را هم فرستاد، باران هم میفرستد و قرآن هم میفرستد. اما باران وقتی تنزل میکند به نحو تجافی است، وقتی بالاست دیگر پایین نیست، وقتی هم به زمین آمد دیگر بالا نیست. اما قرآن را که تنزل داده است این طور نیست وقتی قرآن را به دست مردم داد دیگر این علوم و معارف در مخزن نباشد، دیگر فرشتگانی که حاملان قرآن بودن چیزی از قرآن نداشته باشن. این قرآن از کانال وحی گذشت به عیلی سفره کرام برره، یعنی لحظه به لحظه درجه به درجه فرشتگان کریم امین حاملان وحی هم. هر کدام از اینها به موقع خود چیز می فهمند به همون اندازه که فهمیدن نگه می دارن. اونگاه از این مسیر پایین تر می آید، تنزل می کند، به صورت لفظ در می آید که فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این کتاب یک سرش عربی است و قابل گفتن و نوشتن است، در دست انسان هاست، یک سرش همون لقای حق است که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم و علیم، که اونجا دیگر سخن از عبری و عربی و لفظ و فارسی و امثال ذلک نیست، اونجا جای لفظ نیست، اونجا قبل از خلقت سماوات و ارض و عالم الفاظ امثال ذلک است. و این کتاب می شود حبل الله. انسان اگر این حبل الله را گرفت، از نازل ترین درجهش می تواند شروع کند تا به اون درجه قصواش برسد که یغار لسغار القرآن اقرأ ورقه، تا هر اندازه‌ای که بتواند بخواند و بفهمد راه باز است. چون هر اندازه انسان رشد کند باز می‌بیند قرآن بالا سر او است. لذا اون درجاتی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، در معراج تلقی کرده است، باز می‌بیند از بالا چیزی نصیبش می‌شود. باز می‌بیند او مادون معارف بلند قرآن کریم است. این طور نیست که هم سطح باشد، چون اگه هم سطح باشد انزال و تنزل نیست. باز هم وقتی حضرت به مقامات عالی رسید، باز دید از بالا چیزی بر او نازل می شود. اون عظمت را هم از جان دل می یابد. اونجا که اول می یابد بعد می بیند، اونجا که اول می فهمد بعد می شنود، اونجا که اول ما کذب الفؤاد و ما رآست بعدن ما زاغ البصر و ما تغاست، باز هم در اونجا می بیند از بالا بر او انزال می شود. برخلاف علوم ما که ما اول میشنویم و میبینیم بعدن میفهمیم، ولی حضرت اول میفهمید بعد میدید. اول ما کذب الفؤاد و ما رآ بود، بعد ما زاغ البصر و ما طغى. در هر مرحله‌ای که باشد میبیند از بالا بر او تنزل میکند. قهرن یؤمنون به ما انزل الیک شامل کل این درجات خواهد شد. هر درجه‌ای که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تنزل یافته است و حضرت برو در درجه عالیه دنافت دلله تلقی کرده است، باز مما انزل الیه هست، گرچه حضرت بالا رفت ولی باز زیر پوشش وحی الهی بود. نه دیگه، با جسم است. منتها یک وقت انسانی که جسم دارد در جایی که حضور دارد، مسائلی در اونجا مطرح است که بعضی از مسائل رو جسم با او در ارتباط است، بعضی از مسائلش جان. الان که همه ما اینجا نشستیم، جسمی داریم و روحی داریم، مطالبی که مطرح می شود شنیدنش مال جسم ماست، یعنی این کارهای فیزیکی را گوش انجام می دهد، درکش مال جان ماست. الان هم که ما اینجا نشستیم، وقتی مطلبی درک می شود جسم در درک دخیل نیست. نه اینکه جسم نداریم، جسم داریم، منتها کار دو قسم است. اون نازل را جسم انجام می دهد، اون عالی را جان انجام می دهد. گفتن و شنیدن مال ابزار جسمی است، فهمیدن و تحلیل کردن مال جسم است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معراجش هم جسمانی بود و هم روحانی، منتها برخوردهایش اونجا که جای سمع و بصر است، ادوات سمع و بصر لازم است. اونجا که جای دنافت دلاله است، دیگر جسم نیست. نه او جسم ندارد، جسم در اونجا راه ندارد. مثل الان همینجا که ما نشستیم، این حرفایی که میزنیم، در بعضی از مراحل جسم ما سهیم است، اما در درک این معارف کلی ما جسم نداریم. اونجا که جای درک است، جسم حضور ندارد، نه ما جسم نداریم. ابزار کار است. اونایی هم که نابغه هستن، ابزار مغزیشون قوی تر است، درک مال جانشون است نه مال اون مغز. مثل کسی که بینایش قوی است، شبکه دیدش، دستگاه فیزیکی چشمش قوی است، اما دید مال باطن است نه مال چشم. ما یک چشم داریم که نگاه میکند، یک باصره داریم که میبیند. دیدن غیر از نگاه کردن است، نظر غیر از رؤیت است. رؤیت مال باصره است، کارهای فیزیکی البته مال چشم، ولی اون روح قوی که میبیند غیر از اون جسمی است که عکس برداری میکند. جسم کارها خودش رو البته باید انجام بده. البته ابزار خوبی است، مثل اینکه کسی سامعه خوبی، باصره خوبی، امثال ذلک داشته باشد، او بهتر درک میکنه، ولی درک از آن روح است، نه درک از آن جسم باشد. سوره مبارکه اسراء جریان اسراء را بیان میکند، نه معراج را. سوره نجم به شهادت روایات جریان معراج تبیین میکند. بله، یک قسمتش در سوره اسراء آمده است که سیر زمینی حضرت است، یک قسمتش در سوره نجم به شهادت روایات دیگر آمده است که مربوط به عروج حضرت است. منظور آن است که هر چه بر حضرت تنزل بشه، هر چه حضرت بیابد، خواه در زمین، خواه در آسمان، خواه در معراج، خواه در غیر معراج، همه و همه تنزل یافته از مقام علمی ذات اقدس اله است. او از دست معلم خود که خدای سبحانه است این معارف را دریافت کرده است. پس به هر مرحله هم برسد باز علم حق است که تنزل کرده است، به صورت قرآن در آمده. این حدیث شریف را هم حضرت امیر سلام الله علیه فرمود اونطوری که در نهج البلاغه است، و هم از امام صادق سلام الله علیه که فرمود لقد تجلى الله لعباده فی کلامه او کتابه ولکنهم لا یبصرون. با یه تفاوت کوتاهی بین اون چی که امام صادق سلام الله علیه فرمود و اون چی که در نهج البلاغه هست این چنین است. در نهج عبارت این است که فتجلى لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رأوه. خدای سبحان در کتابش برای مردم تجلی کرده است ولی اینها خدا رو نمی بینن. این تنزل به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. پس اینطور نیست که اگر قرآن را خدا نازل کرد مثل آن است یک کتابی را انسان از بالای قفسه آورده باشد پایین. این چنین نیست که یک کتابی را داده باشد به جبرئیل سلام الله علیه بعد بفرماید این کتاب را بر پایین، که این بشه مثل باران. بلکه تنزلش به نحو تجلی است نه تنزلش به نحو تجافی. اونگاه چون تنزلش به نحو تجلی است و خدا تجلی کرده است، همه این مراحل را که رسول خدا طی کند و به اون عالی ترین مرحله هم که برسد، باز میبیند زیر پوشش تنزل علم خدای سبحانه است. الحمدلله.